شیراز، ممسنی و کازرون را نیز لرزانده است. این زمین لرزه خسارات نیز به بار آورد و باعث تخریب چندین ساختمان و خانه شد. همچنین در زمان وقوع زلزله چند تصادف رانندگی روی داد. ستاد حوادث پیشبینی نشده استان فارس از قطع جریان برق خبر داد و گروه های امداد و هلال احمر به کمک زلزله زدگان شتافتند. در حال حاضر به دلیل وقوع پس لرزه های این زمین لرزه در برخی از نواحی آسیب دیده مردم در خارج از خانه های خود به سر می برند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 104 درجه فارنهایت برابر با 40 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 84 درجه فارنهایت برابر با 29 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شبتون بخیر. ببخشید، روز شما بخیر. من از اروپا خدمتتون زنگ میزنم. الان اینجا شبه. آقای دکتر، من در درجه اول از صمیم قلب از شما سپاسگزارم به خاطر برنامه‌های خیلی خوبتون و به خاطر سیدی های خیلی خوبتون که مخصوصا سیدی استراب شما خیلی به من کمک کردن. واقعا ازتون سپاس گذارم. آقای دکتر، الان زنگ زدم خدمتون که راجع به یه مسئله یه سوال کنم، اگه میتونید به من راهنمایی بکنید خیلی ازتون ممنون میشم. ما الان من خودم شخصا 10 سال تو اروپا زندگی میکنم، شوهرم تقریبا 20 سال. بعد حقیقتش های دکتر، ما زندگی توی اروپا خیلی یک نواخت و خیلی به صلاح آروم و خیلی میگن خیلی ساکته. ما خیلی
البته ببخشید منو، زندگی در اروپا نه آرامه، نه یک نواخت، نه ساکته. این زندگی شما و شما دو نفره که اینجوریه.
شاید
چطور در اروپا با این همه شر و شور شما میتونید بگید اروپا این گونه است؟ خب
آقای دکتر، ما حقیقتش خیلی دوست داریم که بیایم آمریکا زندگی کنیم. منظورم از این که توی آمریکا اجتماع ایرانی ها اجتماع خیلی بزرگتریه، امکانات خیلی بزرگتری دارن. آمریکا فرصت های شغلی، فرصت‌های رشد و ترقی خیلی بیشتری داره و اروپا اینطوری نیست. اروپا تا یه، من احساس میکنم اروپا تا یه حدی رشد بکنی خیلی بیشتر از اون نمیتونی رشد کنی، ولی آمریکا جای خیلی بیشتری داره. و من
البته ببینید عزیز، نه آخه این مطالبی که میفرمایید درست است ولی شاید دقیق نباشه. فرصت برخی از اوقات هست، ولی فرض بفرمایید اینجا فرصتی برای قهرمان بسکتبال یا فوتبال شدن، ولی به من ارتباطی نداره، برای که من اصلا در مسیر اون فرصت قرار نمیگیرم. اینکه شما من بگید فرصت هایی در امریکاست باتون موافقم، ولی یکی من بگه اینقدر فرصت در امریکاست و اصلا در اروپا نیست، من قبول نمیکنم، برای که به نظر من در اونجا هم هست. اما درباره کامیونیت ایرانی هم بله، ولی مشروط بر اینکه شما در چند شهر امریکا باشید و الا از 1000 تا شهر امریکا در 990 تاش از ایرانی خبری نیست، یا حداقل اون اندازه نیست که شما بتونید روش حساب بکنید، یا 970 تاش 30 تاش باید باشه. اینه که مهم، اگر شما من یه جور دیگه مسئله رو مطرح کنید، چرا وارد خودتون بحث‌های کلی اروپا و امریکا میخواید، بگید من دوست دارم حالا که از ایران خارجم در یه جایی باشم که جمعیتی از ایرانیان باشه. حالا اینجاست که احتمالاً اولین شهر لس آنجلسه و مجبورم این عرض کنم دومین شهرم تورنتو کاناداست، برای که الان بیشترین تعداد ایرانی رو داره. بعد شما میتونید شمال فرض کنید کالیفرنیا است که سن هوزه و سان فرانسیسکو دور برش خواهد بود، بعد شما از نیویورک و واشنگتن دی سی و دو تا ایالت ورجینیا و مریلند میتونید صحبت کنید، بعد شما میرید سراغ تگزاس، دالاس است و هیوستون و یه مقدار شهرهای دیگه مانند اتلانتا و اینها که یه درصدی ایرانی دارن، ولی بقیه جاها جامعه یا خرد فرهنگ ایرانی وجود نداره. ونکوور کانادا هست ولی تورنتو بیشترین رو داره. این است که شما فرض بفرمایید 5 تا یا 10 تا شهر هست که اگر بخواید برید که در اونجا درگیر فعالیت ها و یا روابط اجتماعی با ایرانیان باشید، مشکلی ندارید. به من میفرمایید امریکا بیش از جای دیگه فرصتی است برای پیشرفت همه گروه ها، میگم باهاتون موافق هستم. به من بفرمایید که یه مقدار جایگاه و پایگاه خارجی ها در اروپا خیلی محکمتر و مستحکمتره و اصولا مردم امریکا، مخصوصا مردم شرق و غرب امریکا که یه درصد بالای جمعیت غیر امریکایی درش هستن، غیر ایران امریکاییان رو پذیرفتند و در بسیاری از زمین‌ها بهشون فرصت میدن. بله، به من بفرمایید برخی از کشورهای اروپایی همطور که گفتید یه جایی راه رو می‌بندن و چنین و چنان، همه رو موافق هستم. ولی ببینید این داستان درست مثل این است که من میگم دبستان‌های امریکا خوبه یا دبیرستان‌های انگلستان خوبه، ولی من اگر نه خودم دبستانی یا دبیرستانی هستم و نه فرزندی در اون سن و سال ندارم، اونا به من مربوط نیست. به خودتون و مسائل خودتون نگاه کنید و بعدم موضوع اصلی و اساسی بعد از ماجرای اداره مهاجرت و حق اقامت، موضوع اصلی شغل و کارتونه و یا اگر برنامه هایی به جهت تحصیل دارید امکاناتی که در این زمین است. یعنی این عامل اولیه مهاجرت و موضوع شغل و کار و تحصیل و درآمد مثلا، چون اگر پول نباشه و مثلا یه حد اقلش نباشه، درست مثل یه جاییست که هوا نیست و مهم نیست بقیه چیزاش چه هست. اینه که به اون صورت نگاه کنید. ببینید شما و همسرتون، یک از نظر اداره مهاجرت، دو از نظر شغل و کار و تحصیل و معمولا هم مسئله زبان، در چه وضعیتی قرار دارید. اگر تناسبی با جامعه امریکا دارید و این عدم تناسب رو در شهر و کشوری که هستید حس نمی‌کنید، خب بسیار طبیعی است که امریکا برای شما میتونه جایی بهتری باشه. ولی ماجرای کلی دوتا جامعه امریکا یا یکی از کشورهای اروپایی میتونه واقعا معنایی نداشته باشه. به همجاست که بسیاری از عزیزان ایرانی هستن که هرگز حاضر نیستن اروپا رو ترک کنن به دلایل بسیار و به امریکا بیان، ولی اونا خب موضوعها و مسائل چیز دیگه میدن. بنابراین در این گونه موارد اصلا وارد بحثای کلی نشید. این درست مثل منی که فرض بفرمایید دوست دارم برم یه جا که اسکیه، خب باید ببینم کدام شهر کدام کشور برای اسکی شرایط مناسب تری داره. من دیگه به بقیه موضوعاش چون این موضوع برام مهمه کاری ندارم، تا اینکه بیام یه صحبتی بکنم که برای این کشور مثلا رشد اقتصادش خوبه، ولی اونجا ممکنه نه کوه داشته باشه نه برف، پس بنابراین موضوع اسکی من اونجا منتفی است. حالا با توجه به اینها به من بفرمایید شما چند سالتونه، همسرتون چند سالشونه؟
من 41 سالمه، همسرم 49 سالشونه.
فرزند چی دارید؟
فرزند نداریم.
هیچ کدوم ازدواج قبلی داشتید و از اونجا هم فرزندی دارید یا ندارید؟
نه هیچ کدوم فرزندی نداریم. من ازدواج اولم بوده، شوهرم ازدواج دومش بوده. ولی راجع به اینکه چرا ما مثلا هم به اصطلاح بچه نداریم، اینا توی برنامه قبلی من باهاتون صحبت کردم. و الان آقای دکتر بیشتر به اصطلاح مسئله‌مون برای اینکه بخوام بیایم آمریکا های مسئله کاره و ما نمی‌دونیم چه جوری باید اونجا کار پیدا بکنیم. الان مسئله درآمد و شغل و درآمد برامون و ما نمی‌دونیم مثلا به کجاها باید مراجعه کنیم یا کجا باید دنبال چجوری باید دنبال کار بگردیم.
آخه دنبال کار که از اروپا در امریکا نمیشه گشت، مهم شرایط شما. شما اگر برگردید بگید من مثلا دندان پزشکم، دو توانایی رو دارم که امتحانای اونجا رو بگذرونم، شما کار دارید. ولی اگر شما در سن 41 و 49 اینجا بخواید تشریف بیارید کار بکنید، اگر مهارت و تخصصی ندارید، با توجه هم به اوضاع اقتصادی هم با توجه به خارجی بودنتون موضوع مطرح است. یه درآمدی خواهید داشت که میتونه زندگی رو بسیار مشکل کنه، در حالی که شما در بسیاری از کشور اروپایی از یه حمایت دولتی برخوردید. به من بفرمایید که تخصص شما و یا شغل و حرفه شما و همسرتون چه هست؟
خودم رشته یه حسابداری خوندم و الان توی یه شرکتی هم اینجا هم به عنوان حسابدار کار میکنم و شوهرم هم اینجا مدرک خیلی خوبی برای فروشندگی داره و توی یه شرکت بزرگی کارای فروشندگی فرش رو انجام میداده و به غیر از اون توی کارای ساختمونی در همه کارهای ساختمونی تخصص داره، یعنی هر چی که مربوط به ساختمون بشه و راجع به کارهای ساختمونی هم کورس‌های خیلی مختلفی گذرونده و دیپلمش رو گرفته.
خب البته اون میدونید، حالا بذار روی خط باشه، بذار پیام‌ها رو بشنم. البته میدونید من نمیتونم، ولی چون حالا مطرح هم بذارید یه صحبت کوتاهی دیگه بعد از این پیام‌ها با هم داشتیم، روی خط باشه بذار پیام‌هاش به من در خط شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
آیا پرونده مهاجرتی شما نیاز به رسیدگی فوری دارد؟ با دفاتر حقوقی مطیان و معدل تماس بگیرید و حل مشکلات پیچیده مهاجرت و اقامت خود را به عهده وکلای با تجربه ما بسپارید. 310-601-6767 310-601-6767. دیگر روی وضعیت پرونده حقوقی خود قمار نکنید. در دفاتر حقوقی مطیان و معدل به کلیه امور پرونده مهاجرتی شما شامل دریافت گرین کارت و سیتیزنشیپ، دریافت انواع ویزا از قبیل ویزای ازدواج، ویزای خانواده و ویزای دانشجویی با دقت و موفقیت رسیدگی می شود. همچنین ما سوابق امور جنایی پرونده شما را پاک می کنیم. گروه وکلای آگاه و با تجربه دفاتر حقوقی مطیان و معدل پشتیبان و مدافع حقوق قانونی شما هستند. هم اکنون با تلفن 310-601-6767 310-601-6767 تماس بگیرید.
The following is a paid commercial message.
کریم!
یا کریم!
کریم!
یا کریم!
مجازات شما یکی بی سر و شلاق برای بی احترامی به این رژیمه!
کریم! یا کریم!
کریم!
بگو ببینم! کریم کیه؟
اوه! کریم یک مرد ایرانی مبارزه که داره ایران رو نجات میده! فقط میگه بگیم کریم یا کریم! تا که پرش بگیره به این رژیم، اون موقع کار تمومه و این رژیم نابود میشه.
USA Vein Clinic. درد پا، واریس پا، زخم، احساس سنگینی، خارش پوست، سوزش و تورم پا. اگر از این موارد رنج میبرید، ممکن است با مشکل جدی روبرو باشید. زخم، لخته شدن خون و تورم می تواند مشکل عمده ای باشد. لذا برای سالم و زیبا نگاه داشتن پاهای خود هر چه زودتر اقدام کنید و با ما در USA Wain Clinics تماس حاصل فرمایید. پاهای خود را پنهان نکنید. ما در USA Wain Clinics با داشتن جراحان ورزیده عروق تمام مشکلات رگهای پا، والیس پا و ناهنجاری های مربوط به آن را از بین می بریم. ما به هزاران نفر در سراسر کشور کمک کرده ایم. شما هم از درمان و تجربه ما بهره‌مند شوید. ما مدیکر و انواع بیمه ها را پذیرا هستیم. با ما تماس بگیرید و مشکل رگهای پای خود را به دستان متخصصین ما بسپارید. 888-629-2333 888-629-2333.
وقتی میخواین کیک و شیرینی یا غذای مورد علاقتون رو بپزین، وقتی میخواین صبحانه یا اردوور لذیذ میل کنین، فقط طعم و مشخصات یک محصول جدید و استثنایی خانوم خونه رو راضی و خوشحال میکنه. ببخشید. الو
عزیزم، کره بدون نمک کارون خریدی؟
نه تنها خریدم، بلکه دارم به دوستان معرفیش میکنم.
بهشون بگو 100% طبیعیه، هورمون مصنوعی نداره و طعمش هم عالیه. خدافظ.
خدافظ. راست میگه، چون کره بدون نمک کارون با شیر تازه کالیفرنیا تهیه میشه. و الو
بگو دو نوع داره، یکی ایدئال برای پخت و پز، یکی دیگه‌ش هم عالی برای مصرف و انواع نون و کرکر. بای.
کره بدون نمک کارون و ویکت باتر بدون نمک کارون، فرآورده‌های جدید و لذیذ شرکت غذای کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بفرمایید.
ببینید عزیز، اولا در خصوص خود شما، یک، اگر شما حسابداری رو خوب میدانید و اگر حسابداری بسیار مدرن امروز رو که در امریکا مورد استفاده، چون حسابداری مقدار گونه ها و نحوه های متفاوتی داره، خودتون رو میتونید چک کنید ببینید که آیا همون کاری رو که اینجا میکنن شما میتونید انجام بدید هست، ولی اینکه بیاید اینجا استخدام جایی بشید با توجه به شرایط وضع اقتصادی مقدار کار مشکلی است. اینجا اونقدرم به اون صورت بخش دولتی نداره. در خصوص همسرتون، ماجرای اینجا ماجرای گرفتن لایسنس و اجازه است که یه مقدار امتحاناتی رو داره. اینکه ایشون دورهای گذروندن یه مسئله است، ولی در حدی که من میدونم اشکال کاری که در کار کانستراکشن و ساختمان در امریکا هست، ماجرای آگاهی و آشنایی به همه قواعد و قوانینه و اون کداست. و بعدم اگر یه ثروتی باشه که انسان یه کاری رو خودش آغاز کنه و آدمای مناسب رو استخدام کنه و ایشون از توانایی‌ها و مهارت‌های خودشون استفاده کنن یه مسئله است. این که نه بخوان برن در یه جایی کار بکنن، اگر اجازه های کار نباشه به دلیل موانع و محدودیت‌ها مسئله است، ولی این رو میتونن با کسانی که آشنا هستن به این موضوع‌ها صحبت کنن، یا بهترین کار در صورتی که براتون امکان داشته باشه یه سفر مثلا یک ماه است به این شهرهای بزرگی که به دلایل آب و هوا و بقیه چیزا علاقه‌مندید، بیاید و از نزدیک این اوضاع رو ببینید. و الا گفتگوهای از این قبیل احتمالاً برای تصمیمات این چنین بزرگ و مهم مسئله است. ولی همچنان موضوع اداره مهاجرت و مسئله زبان مطرحه، یعنی اونها عوامل بسیار مهمی هستن برای کسی که میخواد در بازار کار امریکا بره. اینکه شما بخواید با ایرانیان کار بکنید، برخی از اوقات بعضی از کارها هست، ولی اون هم به هر حال موانع و محدودیت ها و مشکلات خودش رو داره. این است که این اطلاعات رو کسی نمیتونه بده. بعدم توانایی شما، مهارت های شما، امکانات شما رو به نظر من اینقدر نمیشه شناخت ازش با خبر بود. این است که بهترین کار این است که شما با از طریق به هر حال امکاناتی که امروز از طریق اینترنت وجود داره مقدار اطلاعاتی برای نوع کار و شغلتون بگیر، حتی مؤسساتی رو ازشون بخواید که من میخوام برای شما کار کنم، این جوابشون به شما جاست و یا حقوقی که میدن چند روز است و بعدا این درآمد آیا کفاف هزینه های شما رو میکنه یا نه. ولی بهترین کار اگر براتون امکان باشه یه فرصت یکی دو ماه هست به یکی از این دوتا شهری که احتمالش رو میدید یا دوست دارید که بیاد و از نزدیک اینجا از طریق ایرانیانی که با این کار آشنا هستن اطلاعات دست اول رو بگیرید و خودتون شرایط ارزیابی کنید تا بتونید یه انتخاب مناسب و یا درستی داشته باشید.
بله آقای تزمن، بیشترین چیزی که ما میس میکنیم این کامیونیتی.
نه اونا نرید عزیزم، نه ببینید اون حرف رو نزنید، اون صحبت خطرناکه. شما مهاجرت شغلتون درآمدید میس میکنید، میس بکنید. بندم ممکنه برادرم رو یا مادرم رو یا پدرم رو میس بکنم، ما تو دنیایی نیستیم که اینا در اختیارمون باشه. یعنی اون مسئله نیست عزیز، روی اون تکیه نکنید. شما باید یه حداقلی از امکان زندگی رو داشته باشید. اونا برنامه‌های شب هنگام، اینا برنامه‌های روز و زندگی که نیستن. اینه که
حالا آقای دکتر
بفرمایید.
ببخشید که صحبتتون رو قطع کردم.
نهایت
شما چیزی به نظرتون میاد اداره‌ای که یا
اصلا همچین چیزی در امریکا نیست،
یه جایی که مثلا برای، چون ما توی اروپا مثلا یه اداره کار داریم که
آخه اونا بهتون اون اطلاعاتو نمیدن. آخه اصلا به نظر من از اون طریق عمل نکن. یه جایی که شما مثلا فرض کنید به شما بر میگردن میگن متوسط درآمد یه همچی گروه اینه، برای اینکه اداره کاری باشه. عرض کردم در امریکا بخش دولتی اونقدرها جز در یه شرایط ویژه جایگاهی نداره، ولی اون چی که شما به من فرمودید من فکر نمی کنم اونجا شما بتونید روش حسابی بکنید. بعد مثلا فرض کنید یک سوالی که شما دارید چیه؟ یه دونه شو مطرح کنید تا خدمتتون عرض کنم. مثلا از کی میشه پرسید؟ مثلا مهمترین سوال
همین که مثلا فرض کنید من کاری میخوام، مثلا شوهر من کاری میخواد، کار ساختمونی.
اصلا که من جوابی نداره. اصلا کار ساختمونی یعنی چی عزیز؟ کار ساختمونی یعنی اصلا سوالیست که من مطمئنم هیچ کس بهش جوابی نداره. یعنی یه مقدار اطلاعات رو شما برمیگردید میگید من مثلا فرض کنید، حالا همینجوری عرض بکنم، من سیم کشی بردم یا لوله کشی بردم، به شما یه اطلاعاتی میشه داد، ولی اون کسی که شما رو استخدام کنه در کار نیست. یعنی همچین سازمانی وجود نداره که مردم به اونجا مراجعه کنن. یعنی این اطلاعات اطلاعاتی است که از طریق کوشش فردی میتونه به دست بیاد و الا راه دیگری نیست. برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم از راهنمایی.
قربان. خدا. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید. خوشحال شدم. صداتون رو من آهسته دارم. باید لطف کنید خیلی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من از ایران مزاحمت میشم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
جناب من جایی می‌خوام. من یه پسری دارم الان 10 سالشه. این از سنه زنی سه بومه درستان تو چهاری لکه نشد. ما از اون تاریخ به بعد دوشتاره امون تحریری بودیمه. همون کفتار دروانی کردیم این خدمه از من که دارای امون تحریری هم براش تحریز کردن. ولی این دیش به بودی حاصل نشد. مخصوصا شما کمک بگیرم در این زمینه چی کارواده.
ببینید عزیز، در این باره خب ما انواع لکنت رو داریم. یعنی یه مقدار اطلاعات بیشتری میخواد. اولا این مقدار اطلاعات خانوادگی میخواد برای که این یه زمینه داره. دوم یه مقدار اطلاعاتی درباره مخصوصا شاید امارای مغز هست، به ویژه قسمت سمت راست مغز که غالب اوقات گرفتاری ها از اونجا شروع میشه. این اطلاعات کلی. سوم شرایط کلی فرزندتونه در چارچوب مسئله استراب و استرس و افسردگی، یعنی زمینه خانوادگیش، موضوعی که به این موضوع به این مطلب مرتبط، همه اینا وقتی میده برمیگرده به این که داروهایی که دادن کدام کار کرده یا نکرده، نوع گفتار درمانی ها کجا بوده و بعدش هم نوع این به اصطلاح لکنت زبان یا استاترین چگونه است، برای که اینم باز خودش انواع متفاوتی داره. حالا به من بگید که این دوستانی که شما پلوشون بردیدش، اولا تشخیصی غیر از مسئله این که لکنت زبان داره چه هست؟ یعنی گفتن چی هست و داروها برای چی بوده؟
الو؟
بله بفرمایید.
آیدو بیشتر علاقش استراب بوده.
خب پس ببینید، موضوع وقتی که استراب هست اصولا برخورد با این موضوع متفاوته. یعنی اونا فرض رو بر این گرفتن که استراب فرزندتون، ترس و وحشتی که او داره، موجب لکنت زبانشه؟
بله.
بنابراین داروهایی که بهش دادن داروهای ضد استراب یا داروهای آرام بخش بوده؟
بله.
خب آیا اثر کرد یا نکرد؟
اون اوائل اثر کرد ولی بعدش گیری اثر.
خب پس معلومه موضوع فقط استراب نیست، البته معمولا هم فقط استراب تنها نیست. دیگه چه تشخیصی دارن یا چه نظری داشتن
این کسی؟ شروعش از دوران دفت.
الو ببخشید قطع شدید. شروعش چی؟
الو
بفرمایید.
شروعش از دوران دبستان انجام شد.
خب نه آخه ببینید بچه ها سه تا یا چهار تا موردی که حدود 2.5-3 سالگی پیدا میکنن، یه حدود 6-7 سالگی، یه حدود 11-12 سالگی. مال شما مال سومیش بوده، برای که خود اینا نشوندنده انواع متفاوت موضوع هست، ولی معمولا مطالعات اخیر نشون میده که همیشه یه مقدار اشکال در قسمت مربوط به سخنوری کودک و زبانش و قسمت سمت چپ سمت راست مغزش هست، یعنی اون اطلاعات احتیاج هست. به همین جهت که پرسیدم وقتی فقط تشخیص استراب بوده خب گرفته است، به من بگید غیر از این چیه؟ من میخوام اینم نظر دیگه چی به شما داد، یعنی گفتن چرا این دکتر هست چرا معالجه نتونستن بکنن؟
والا گفتن درمانی که ما بولیمش اینا بیشتر
با متاسفانه ما شنونده عزیز رو روی خط نداریم، تلفنشون از اول هم اشکالش ازید، با شنونده عزیز دیگری که از ایران تلفن میکنن گفتگو اون ادامه دیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
من 54 سالمه، 3 فرزند دارم، دختر آخرم 15 سالشه. یه مشکل بزرگی که با شوهرم دارم اینه که به طور کلی در حالت عادی خیلی سخت پول میده، در حالی که هیچ مشکل مالی هم نداره. بعد اگه یه مشکل خانوادگی هم برامون پیش بیاد ایشون به تو قطع میکنه خرجی خونه رو.
شما بچه های دیگه تون چند سالشونه؟
من 2 دختر دارم ازدواج کردم.
خب اونا چند ساله هستن؟
25 و 27.
اون وقت شوهرتون همیشه از پول کوشش میکرد شماها رو همه رو کنترل کنه، چون موضوع دو چیزه، یکی خسیس بودنه و اصولا دادن پول رو به عنوان یه درد و رنج داشتنه، و دوم این که بسیاری از طریق پول به عنوان تنها عاملی که فکر میکنن در اختیارشونه یا کار میکنه برای کنترل دیگران و به نوعی دخالت در زندگی دیگران ازش استفاده میکنن. شما فکر کنید کدامشه یا هر دوشه؟
من فکر میکنم خسیس بودن آقای دکتر.
خب ایشون برای خودشون چگونه خرج میکنن یا برای چیزهای غیر از آنچه که مربوط به شما هاست چجوری خرج میکنن؟
نه اونم زیاد خرج نمیکنن، ولی مثلا یه خونه میگیرن، یه شهری میذارن باشه، استفاده ای نمیکنن که فقط فامیل برن بیان، در حالی که مثلا اینجا برای یه مقدار کمی مثلا تو خونه اذیت میکنن.
نه ببینید، یعنی یه خونه میخرن میذارن اونجا برای چی فامیل بیان برن؟ یعنی چی؟
یعنی این که مثلا فرض کنیم تو پایتخت باشه، اگه خودشون ساله یه بار دوبار رفتن. منظورم اینه که ایشون در حال حاضر هیچ مشکل مالی ندارن، ولی شاید مثلا در گذشته اگر به من میگفتن فلان مورد پول نیست، من میگفتم خب ایشون شاید مشکل مالی داره که میگه ندارم و من کوتاه میومدم، ولی الان چند سالیه که مطمئنم که ایشون وضع مالیش خوبه و به خاطر نداشتن نیست.
خب خود الان ایشون چند سالشونه؟
60 سال.
خب به من بفرمایید که شمایی که ایشون رو میشناسید و سالها است نزدیک 30 سال باشون زندگی میکنید، فکر کنید موضوع و مسئله شون چه است؟ آیا باز گفتم یه زمانی است که ایشون از طریق پول شما رو کنترل میکنن، تنبیه میکنن، تشویق میکنن، یا اصلا از زندگی ناراضیان، از آنچه که اتفاق میفته خوشحال نیستن، بنابراین اون منبع اصلی و اساسی زندگی شما رو ازتون قطع میکنند و دور میکنن. خود شما فکر کنید که چرا این کار رو میکنن؟ من که ایشون رو نمیشناسم که بدونم چرا، چون مسئله بله. اصلی چراییه جان؟
بله. در حالت عادی ایشون سخت پول میده ولی قابل تحمله، باید بشه که به یه طریق ازشون گرفت، ولی میگم خیلی به بد اخلاقی و این که همه خرجارم میکنن، پولم میدن، من که ندن اصلا. خیلی هم ما خوب زندگی میکنیم ولی اونقدر اون پولو بی ارزش میکنن، ما رو خار میکنن. مثلا یه پولی بدن برای دکتر دندون بچه، یا برای مثلا
چی کار باید؟ نه فرض کن صبر کنید، شما برید بهشون بگید که الان این بچه احتیاج داره بره پلی دکتر، این دکتر هم مثلا فرض کنید که 100,000 تومان یا 10,000 تومان پول میخواد، ایشون جوابش چیه؟
بله میگن که برین دکتر رو بیاین بعد به من بگین چقدر میشه من بدم.
خیلی خوب، شما اگر خب بگم بگید خب برو بده، شما برید دکتر بعد بگید اگه دکتر قبول میکنه میگید بعدن شوهرم میاد پول میده.
شما چه چرا... یه مورد نیست
خب من شما
می... قبول نمیکنه آقای دکتر.
حالا دکتر قبول نه صبر کن، اگه دکتر قبول نمیکنه بهش بگید متاسفانه دکتر قبول نمیکنه، میشه لطفا شما خودتون دختر رو ببرید پلی دکتر دندون؟ واقعا ایشون چی میگه؟
بله ایشون اصلا و ابدا دخترشون رو نه دکتر نه تفریح نه مسافرت نمیبره، یعنی همه رو میگن با مامانت برو، یعنی حتی مسافرت تابستون رو به من میگه تو برش داره برو من نمیام، حتی پارک رفتن رو میگه خودت.
نه آخه ببینید سرکار خانم، نه منو توی محضوری نگذارید، ایشون اگر هیچ کاری به شما و بچه ندارن خب آیا اصلا ایشون از زندگی زناشوییشون راضی ان یا خیلی از وقت میگن این ازدواج غلط است و بد است و نمیخوام؟
نه اصلا نمیگم غلطه.
میگن چی؟ از زندگیشون راضی ان؟
بله راضی ان، ولی مثلا وقتی که یه ناراحتی پیش میاد، یه مشکلی که مثل حالا این پول دادن پیش میاد یا یه چیز دیگه که من ناراحت میشم و ایشون مثلا داد و بیداد میکنه، من نمیرم دیگه تو اتاق بخوابم، ایشون تازه میگم اون موقع است که دیگه قطع میکنه تمام
خرج. خب پس بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که یک از طریق پول شما رو کنترل میکنه، از طریق پول شما رو تنبیه یا تشویق میکنه، بعدم رابطه خیلی سطحی دارید، مردی که با بچه‌هاش کاری نداره میگه تو برو و بچه‌هاش براش معنی ندارن. خب شما با یه شوهری آنگونه که شما میگید بی‌حس بی‌احساس بی‌عاطفه روبرو هستید که یه چیزایی رو در دنیای ذهنی خودش داره. اگر الان میامدن ایشون رو خط میگفتم چرا این کار میکنی، جواب ایشون چی بود به من؟
والا میگن به من که خانمم گذشت نمیکنه، فقط میگن تو گذشت نمیکنه.
درباره چه چیزی گذشت نمیکنه؟
درباره کارهایی که مثلا ازشون انتظار دارم انجام نمیگن، یا اینکه فرزن میگم چرا داد میزنی، چرا بی احترامی میکنی، چرا مثلا سر ریموت تلویزیون دو دخترش ناراحتی میکنه بعد اون از اتاق میاد بیرون گریه میکنه. من این اعتراضاتی که میکنم
خب شما برای چی این اعتراضات میکنید؟ شما نه اولا چرا دختر باید با پدرش سر ریموت کنترل تلویزیون دعوا کنه؟ اگه شما یه
تر... اینکه همیشه دست اوشه.
خب شما بپذیرید این واقع شوهر شما برای تو خونه تلویزیون نمیشه، اگه میتونید یه تلویزیون کوچولو یه جایی بخرید که او داشته باشه میشه؟
بله شده و انجام دادیم تا حدی که بشه جدا میکنید.
خب آخه چرا من تو دست انداز میندازید سرکار خانم؟ نه ببینید شما هرچی مثال میزنید مثالاتون خیلی عمقی نداره. خیلی خب یه آدمی است میاد تو خونه میگه من میخوام تلویزیون تماشا کنم، اگر یه همچی امکانی فراهم میکنه یه تلویزیون دیگری هم بده دست شما و دخترش، پس چرا میشه موضوع اولیه‌ای که شما مطرح
کردید؟ آدم وقتی که مثلا شوهرش میاد خونه یا اینکه بچه‌ش مثلا پدرش میاد خونه نباید اینا همدیگه رو ببینن؟
اصلا آخه ببینید سرکار خانم شما یه چیز عجیبه، مثل من برگردم به شما بگم که خون از بدن من ریخته بیرون، شما بگید نباید آدم لباسش تمیز باشه؟ نه وقتی خون از بدن من داره میریزه بیرون برایش لباس من باید تمیز. شوهری که اینجوری است که سر این مسائل اساسی دعوا دارید، حالا اون بایدار چی؟ آخه شما بیاید حرفای عجیب غریب میزنید قربونتون. من بدون شوهرتون بگید این مشخصات ویژگی ها داره که دخترش به گریه میرسه، بعد بگید نبادش. نه فایده ای همچی شوهری به حرف زدن باش چیه؟ نه شما یه انتظاراتی دارید که حالا میشه فهمید شما دنبال یه ایدئالی میگردید که ایشون نیست. حرفتون این ورش درست، ولی چه وقتی من ببینم که این آدم حرف نمیزنه حرف بزنیم دعوا میشه، خب برای چه حرف بزنم؟ بذار روی خط باشید ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمت روی خط باشید. تمام شنگان عشمن با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
مواظب باشید قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه های کلان از بین میبرد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه ای دریافت نمی کند. از این رو توصیه می شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داون تاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندانها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400. دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیورلی هیلز. 310-652-2400. عضو 08.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال دوباره رکورد پایین ترین بهره های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام های خود را کاهش دهید. وام های 30 ساله تا 417000 دلار از 4% APR 4.109 و وام های 15 ساله از 3.34% APR 3.9. ضمن در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه های وام شما پرداخت می شود. 877-215-1617. برای خرید منصب یا املاک 1 تا 4 واحدی، آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر می‌رساند و مثل همیشه صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. 877-215-1617. 877-215-1617. عضو 08 ایرانیان. 877-215-1617. License under DRE NMLS number 315730. Rates are subject to change. Terms not applicable to all loans and equal opportunity lender.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید. الو. جانم،
من ادامه صحبت ما این شد که ایشون انتظار داره که هر چقدر تو خونه بی تفاوتی یا بد اخلاقی میکنه ما تغییری در مسائل اجتماعی به وجود نیاد.
سرکار خارم ببینید قربونتون
از من دار.
نه ببینید عزیز من نمیفهمم شما رو. شما ببینید شما یه انتظار و توقعی دارید بسیار درست، معقول، منطقی، همه چیز. ایشون اون آدم نیست. خب حالا شما میخواید صبح تو غروب سر این موضوع با ایشون دعوا کنی؟ شما ما تو این گونه موارد باید مسائلمون بتونیم طرح کنیم و حل کنیم. به نظر میرسه نه شما میتونید طرح کنید نه حل کنید. شما دو تا راه دارید. اول یا خودتون رو تغییر بدید یا این اوضاع رو بپذیرید. مورد این دو از این راه نمیخواید بدید خودتون تغییر بپذیرید، باید این شرایط رو ترک کنید. شما توانایی جدا شدن و اداره زندگیتون رو دارید؟ میخواید این کارو بکنید؟
نه نمیخوام.
خیلی خوب. پس روزی که نمیتونید ترک بکنید ببخشید، یا باید خودتون تغییر بدید یا بپذیرید، یا تنها راهی که براتون میمونه این است که بی‌حسی و بی‌احساسی. مثل آدمی فرنش تو اتاق عمل چاقو رو میذارن رو شکمش پاره میکنن دردش نمیاد. راهی دیگه نداره. شما که صبح تو رو بجنگید عزیز. شما اینکه زندگی خوب، زندگی درست، زندگی ایدئال، زندگی آدم سالم چی هست رو کاملا باهاتون موافقم، ولی این زندگی شما نیست. جسارت منو ببخشید، حال شما هم حال خوبی نیست. این آدم که تازه اینجوری نشده. شما چرا با این آدم ازدواج کردید؟ شما چرا از این آدم بچه آوردید؟ شما چرا توی مدر رو پای خودتون نایستادید که محتاج ایشون نباشید؟ شرایط و وضعیت شما رو، اوضاع ایران رو میدونم، ولی روزی که من کاری رو که باید بکنم به عنوان یه انسان انجام ندادم، انتظار دارم دیگران کار درست بکنن، بعد بگم مگر نباید شوهر یا مرد این گونه باشه؟ نه، من بودم به عنوان پدر یا مادر. ببینید مشکلی که من تو این گونه موارد دارم این است که ما یه انتظار و توقعی از دیگران داریم که میدونیم دیگران معلوم نیست این کارو بکنن یا نکنن، در حالی که خودمون اونچوری که خوب و درست میدونیم انجام ندادیم یا حاضر نبودیم بیاندیشیم و عمل کنیم. اونچه که شما من میفرمایید یه زندگی زناشویی است که مبتنی بر یه نوع بردگی و بندگی است که از گذشته‌های دور بوده و ادامه پیدا کرده، فقط نوع تازه و مدرنش رو پیدا کرد. قبلا مردم همدیگر رو خفه می‌کردن، حالا ما همدیگر رو با بمب می‌کشیم. دوتاش کشتن، تفاوتی نکرده. ایشون یه نوع رفتاری داره بعد، ولی یه اصولی رو، یه چیزایی رو رعایت میکنه، ولی شما انتظار دارید که ایشون به گونه ای عمل کنه که شما دوست دارید و درست میدونید. من اصلا درباره انتظار و درخواست شما حرفی ندارم، ولی میگم این به ایشون ارتباط نداره. این همچه آدمی نیست، نبوده، نیست و احتمالا نخواهد شد. این شمایید که حالا که میخواید تو این زندگی بمونید خودتون رو با این شرایط سازگار کنید، راهی دیگه نداره.
مثل این است دخترم چی میشه؟ حالا فرضاً من این کارو بکنم، اوشون که از رفتار پدرش ناراحت میشه، الانم تو سن حساسی هست،
چی؟ جواب اذیت کننده از من میخواید بشنوید؟ یه پدر و مادر نامناسب، ناآگاه، نادان، ناتوانی داشته که بچه آسیب میبینه. جواب مثلا نداره. شما آخه کارتون رو به مادریتون درست نکردید. شما میگید اون پدر خوبی نیست. آخه قربونتون، شما چرا تو زندگی خودتون رو پای خودتون نیستید که بتونید زندگی خودتون رو اداره کنید؟
آقای دکتر اگه من بتونم اداره کنم چه کار باید بکنم؟ یعنی
جدا بشم؟ من هرگز هم چه حرفی نمیزنم. من چه
نه فرزند من الان از پدرم یه چیزی هستش که من بتونم.
نه بذارید من سوالی جوریه، من جواب شما به چه مناسبت تو این زندگی موندید؟ چرا تو این زندگی شما موندید؟
خب چون خوب و بد میشه، چون همیشه اینطور نیست، تغییر میکنه، یه مدتی خوبه دوباره یه مدتی میبینیم.
من اگر توی زندگی رفتم که در روز محبت بکنه یه روز کتکم میزنه، این میشونه بهانه باشه؟ مسئله تو زندگی اون یه دونه است. من وقتی میمیرم به خاطر یه دفعه آسیبی که میرم، یه قاتل بعد از 30 سال یه نفر رو کشته. خب شما میدید اینا بهانه است. این چه نگاهیست به دنیا؟ من اگر هر 1000 کیلومتری که رانندگی میکنم یه تصادف کنم میذارم یه نفر رو میکشم، بگم خب موقعی که خوب رانندگی میکنم خوبه، وقتی بد رانندگی میکنم بده. آخه عزیز نگاهتون درست نیست. یعنی متاسفانه گرفتاری من تو این بحثا اینه که مشکل ما اون چهار تا نون نحس لعنتیه: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران. وقتی نادانیم، ناتوانیم، نیازمندیم، نگرانیم، آسیب میبینیم، آسیب میزنیم، رنج میبریم، رنج میدیم، زندگی نمی کنیم، خیلی هنر کنیم با بدبختی زندگی. علاوه شما حالا آمدید حرفتون این است که دختر من از یه همچین پدری چه میشه؟ خب این پدر شما انتخاب کردید، او که انتخاب نکرد. این شمایی که او رو
ما به انتخاب که این نبودن که
شما این مرد رو انتخاب کردید به عنوان پدر. شما چقدر میشناختید خودتون رو و ایشون رو؟
ما میشناختیم آقای دکتر، فامیلم بودیم، خوبم بودن، خیلی هم زندگی خوبی داشتیم که ما سه تا بچه آوردیم. ولی من احساس میکنم اون موقعی که به من میگفتن پول نیست و من ناراحت نمیشدم، به من بر نمیخورد، به خاطر این بود که احساس میکردم ایشون مشکل مالی داره، یا خونه میسازه یا
آخه خانم عزیز قربونتون برم، این که شما چونشون نداشت بهتون برای چی بر میخوره؟
الان دیگه ناراحت نیستم.
بیخود شما چرا عوض شدید؟ شمایی که میگید زندگی ما در گذشته خوب بود، خب قربونتون، شما چرا زندگی خوب و خراب کردید؟ خب ببینید حرف میزنید همینجوری عزیز، کجا زندگی شما خوب بوده؟ پروای زندگی شما خوب بوده، این آدم هم آدم قبلیست، خب شما پس خرابش کردید، مسئول شمایید، حالا از ایشون طلب توقع و انتظار دارید. نه، ما در ایران اینقدر همه چیز بازی است و فریب است و دروغ که همینجوری یه چیزایی میسازیم، همه تو دنیای ذهن و خیال برای خودمون یه جهانی رو درست کنیم. کجاش خوب بوده یه مردی این چنین که شما دارید برای من توصیف میکنید؟ بعد شما استدلالتون است که موقعی که بهش خودم پول بده چون فکر کردم نداره من ناراحت نمیشم، همه چیز خوب بود. همین بود که سه تا بچه آوردم، از 27 تا 15 12 سال همینجوری از این آدم بچه آوردم. خیلی خوب، اگه حرفتون میزنید باش بیستید، شما دو مرتبه لطفا این زندگی رو خوب کنید، برگردید سراغ همون عرضی که من کردم، بی حسی بی احساسی، بگید ایشون پول نداره، تموم شد. بی خودی هم انتظار و توقع نداشته باش. شما میدونید دلیل خشم و عصبانیت ما تو زندگی انتظار و توقع ماست دیگه. خیلی خوب، نداشته باش. من روزی که تو زندگی میبینم اگر انتظار و توقع داشته باشم آسیب میبینم و آسیب میزنم، خب اونو باید عوض کنم. من بارها عرض کردم، اگر با من کمی آشنایید، گفتم من اصلا از هیچ کس هیچ توقع و انتظاری ندارم. همین من دو روز قبل سفر بودم، آماده بودم که برم تو کنفرانس یه نفر باشه یا 500 نفر باشه، هر دو تاشم میپذیرفت. یه جایی هم برم دو نفر اومده باشن، همونجوری کنفرانسمو اداره میکنم که 500 نفر اومده باشه، برای اینکه انتظار و توقعی ندارم. چون روزی که انسان در انتظار و توقع رو میبنده آسوده میشه. عرض کردم ما تو امریکا میتونیم توی این جای نمرمون یه چیزایی بنویسیم. من سالهای سال اینو داشتم، از اون روزی که امیدم رو یا انتظار و توقعم رو از دست دادم یا به دیگران از دست دادم، راحت و آسوده. بعد شما به من میگید همه چی خوب بود چون من انتظار و توقعی نداشتم، همه چی خراب شد چون انتظار و توقع پیدا کردم. خب قربونتون، در انتظار توقعتون من میگم این مرد همینه. و بی خودی هم خودتون اذیت نکنید، دخترتون هم شما کمک کنید که بفهمه پدرش مسائل و مشکلاتی داره و سر این موضوع حساس نشه. و بعدم دختر 15 سالتون باید بدونه پدرش آمده برنامه تلویزیونی رو او تصمیم میگیره چی میخواد ببینه، او بره تلویزیون خودش رو ببینه، نه به جنگ نه کاری داشته باشه، بپذیره رفتار پدر درسته؟ حتما نه. آسیب میزنه به دخترتون؟ حتما. ولی با جنگیدن همه چیز بدتر میشه، مثلا وقتی شما در یه جبههی قرار میگی تو گرفتار میشه. برای یه دختر 15 ساله هم میتونه بفهمه که پدرم یه اخلاق و رفتاری داره که خوب و درست و مناسب نیست و شایسته هیچ انسانی نیست، چرا سه پدر، ولی من چون پدری ندارم. شما هم او رو بپذیرید که پدر یه اخلاق و رفتارهایی داره که متاسفانه خوب نیست و بده، و تو هم بیا مثل من نادیده بگیر و بیا یه جوری دیگه زندگی کنیم که هر دو تا اذیت نشی. ولی اگر بخواید پاپه موضوع و مسائل بشید، معلومه که به هم میریزید از پا در. بنابراین اگر فکر میکنید که این شرایط رو اگر شما و دخترتون انتظار و توقعتون رو کم کنید کارها درست میشه، لطفاً و حتماً این کار رو بکنید و خودتون آسوده کنید. امید من این است که دخترتون هرچه زودتر به سن و سالی برسه، درسشو بخونه یا ازدواجی بکنه بره، و شما هم این نگرانی ها رو نداشته باشید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. تمنا می‌کنم استدام کنم بفرمایید. شنگار ارجمند به وقت پیام ها رسیدیم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و بعدم با دوستان عزیز صحبت کنیم. فقط این نکته رو یادآور میشم که تلفن های ما البته همه پر هست، ولی شماره تلفن استودیو 323-520-5476 هست، برای که کارگردان فنی من میگنه چند ثانیه دیگه وقت رو پر کن که من به راحتی بتونم به آگهی هام برسم، آگهی هایی که برخیش واقعا باعث حیرت و حیرت و تأسف و تأسفه. لطفا روی خط باشید، روی دوستان ما روی خط باشن و شنوندگان عزیز ما هم آماده شنیدن آگهی های جالب ما.
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
وقتی میخواین کیک و شیرینی یا غذای مورد علاقتون رو بپزین، وقتی میخواین صبحانه یا اردوبر لذیذ میل کنین، فقط طعم و مشخصات یک محصول جدید و استثنایی خانوم خونه رو راضی و خوشحال میکنه. ببخشید. الو
عزیزم، کره بدون نمک کارون خریدی؟
نه تنها خریدم، بلکه دارم به دوستان معرفیش میکنم.
بهشون بگو 100% طبیعیه، هورمون مصنوعی نداره و طعمش هم عالیه. خدافظ.
خدافظ. راست میگه، چون کره بدون نمک کارون با شیر تازه کالیفرنیا تهیه میشه و الو
بگو دو نوع داره، یکی ایدئال برای پخت و پز، یکی دیگه‌ش هم عالی برای مصرف و انواع نون و کرکر. وای
کره بدون نمک کارون و ویکت باتر بدون نمک کارون، فرآورده‌های جدید و لذیذ شرکت غذای کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
The following is a paid commercial message.
کریم!
یا کریم!
کریم!
یا کریم!
مجازات شما یکی بی سر به شلاق برای بی احترامی به این رژیمه! کریم!
یا کریم!
کریم!
بگو ببینم! کریم کیه؟
اوه! کریم یک مرد ایرانی مبارزه که داره ایران رو نجات میده. فقط میگه بگیم کریم یا کریم! تا که پرش بگیره به این رژیم، اون موقع کار تمومه و این رژیم نابود میشه.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتا فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره‌های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام‌های خود را کاهش دهید. وام‌های 30 ساله تا $417,000 از 4% APR 4.9 و وام‌های 15 ساله از 3.34% APR 3.9. ضمناً در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه‌های وام شما پرداخت می‌شود. 877-215-1617. برای خرید منزل یا املاک 1-4 واحدی، آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر می‌رساند و مثل همیشه صداقت و سرعت را ضمانت می‌کند. 877-215-1617. 877-215-1617. عضو 08 ایرانیان. 877-215-1617. License under DRE NMLS number 315730. Rates are subject to change. Terms not applicable to all loans and equal opportunity lender.
آنها که از والنتیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می‌کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنتیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می‌کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت‌های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW.
اگر زبان انگلیسی را خوب بلد نیستید توصیه می شود حتما از دیکشنری سخنگو برای شنیدن ترجمه جملات روزمره از انگلیسی به فارسی و بالعکس و فراگیری صحیح زبان انگلیسی استفاده کنید. خانم مریم فردا 12:30 بعد از ظهر تمام جزئیات را به شما اطلاع می دهد.
Hello and welcome to today's lottery drawing. Good luck. And here's today's winning numbers. First one up, it's not yours. Second one, not yours. And another number that's not yours. Okay, this is one number that's yours. It's a 5, but you don't get any money for that. And the final number is not yours.
Yep, so chances are you're not going to hit the lottery anytime soon. Don't get us wrong. The lottery can be fun every now and then. Just please don't rely on it for your future savings. How about this? Brew your own coffee at home instead of buying that latte every day. Brown bag it to work instead of ordering in. Ride your bike instead of buying all that gas. These changes alone can save you thousands a year. Thousands. Small changes today, big bucks tomorrow. Feed that piggy bank. Go to feedthepig.org for more free ideas on how to save.
Feedthepig.org.
This message brought to you by the American Institute of Certified Public Accountants and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو پس فردا شب چهارشنبه 29 سپتامبر در شهر ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت، با 5 تجربه هیپنوتیز و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب از تولد تا 18 سالی. کودک در اون چهارشنبه 29 سپتامبر در ارواین. کنفرانس عشق و ازدواج رو همین پنجشنبه 30 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روز در پیش داریم از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 بندر امریکا و کانادا. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه دختر 4 ساله دارم.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. صداتون خیلی آهسته.
یه دختر 4 ساله دارم که خیلی حساسه. مثلا وقتی صبح میبرمش مهد کودک میذارم، اگه مربی جلو نیاد، دخترم خیلی ناراحت میشه، به من میچسبه، میگه مامان نرو، نمیخوام بری. و یعنی چجوری بگم، کاملا میفهمم که به خاطر برخورد مربی است که این ناراحته.
شما این تفسیر رو میکنید از کی تا حالا آخه این تفسیر شماست، از کی تا حالا بچه ها فکر کنن وقتی جایی میرن مطلوبات به استقبالشون بیارن؟ نه عزیز، نه، شما
چون چندین بار برام پیش اومده، امیدوارم که من اشتباه کنم.
نه نه، صبر کن صبر کن، مسئله این نیست که شما اشتباه کنید، مسئله این است که فرزندتون نمیخواد از شما جدا بشه.
نه همچین چیزی نیست اتفاقا. خیلی با دختر خیلی نرمال، همیشه هم معمولا، چون که هر روز که یه دونه مربی ندارن. منظورم اینه که هر روز مربی متفاوتیه که صبح مهد کودک رو باز میکنه، چون بچه من تقریبا اولین بچه یه که صبح شروع میکنه. اینه که یه کدوم از این مربی ها دابطش، حالا من الو
بله بفرمید بفرمید به استقبال به استقبال ارفان فرچه شما ممکن از یک کسی خوشش نیاد، همطور که بنده و شما وقتی مدرسه بودیم از 20 تا معلم دوتاشو خوشمون میاد، چهارتاشو بدمون میاد، چون 14 تا دیگه اهمیت چندانی نداشت. بنابراین فرزندتون شاید با اون معلم مسئله داره، به استقبال که به جلو بیان یا نیان کاری نداره. مرزم اینه، بچه های همچین مفاهمی رو متوجه نمیشن. این که شما من بگید بچه به این
نتونست، اینطور بود. بذارین من براتون یه مثال بزنم. مثلا قشنگ یادمه یه معلم اومد، شروع که باهاش صحبت کردم به حالت جدی، چون برگشت از دخترم سعی میکرد که بگه که مثلا من این عروسک رو امروز با خودم آوردم. اون گفت آره بذار روی طبقت اونجا تا بعدا. بعد با یه لحن خیلی جدی گفت، چون الو الو
بفرمایید خانم.
بله خیلی احساساتی شد، بهش برخورد یه جورایی که شروع کرد مثلا نگرفتن. و بعد که معلم مربیه با لحن بهتری که گفتش اوکی باشه مثلا میتونی اینجوری بکنی و اینا، آرومتر شد و خوشحال به نظر رسید.
شما چیزی رو ثابت نکردی سرگاه خانم، شما مثل اینکه تو دنیای خودتون. بچه ها ارتباطی موضوع نداره به اینکه چی، بچه ها ممکنه فکر کنن یکی دوستشونه یکی دشمنشون، یکی باهاشون خوب رفتار میکنه که بعد به رفتار اونا به گفتار اونا مرتبطه، به استقبال و عدم استقبال ارتباط.
بله همون رفتار و بله درسته. یعنی خب به هر حال همین موضوع که تشخیص میده که رفتار اون خوبه یا غلطه یا خوب نیست، آیا این حساسیت بچه ها نمیرسونه؟
حالا فرض رو بر این بگیریم که حساسیت رو میرسونه، شما سوالتون از من چی؟
سوالم اینه که چرا باید حساس باشه؟
برای اینکه شما مادرش نسبت به این موضوع حساسی. به خاطر اینکه شمایید که ببینید عزیز، ماجرای من و شما یه جایی که دردآور و رنجآور دوست نداریم، یه جایی که لذت بخش رو دوست داریم. فرزند شما یک پیش بینی میکنه یا یه تجربه ای داره که این آدم کسی است که حالا که بره چند ساعت تو مدرسه باشه به شادی و لذت نمیده، درد و رنج میده. من و شما هم باشیم معلومه، یه جایی که شادی و لذت باشه میریم، یه جایی که درد و رنج باشه نمیریم. حالا این که فرزند شما این قضاوت و ارزیابیش درست و به اندازه هست یا نیست یه موضوعه، این که انتظار و توقعش بیش از اون حدیست که معمول و مرسومه یه مسئله است. ولی اگر شما من میفرمایید یه بچه حساسه، بچه ها وقتی حساس میشن که فکر میکنن اذیت شدن، آسیب دیدن، مثل یه دستیست که زخمه. نتیجتا وقتی کسی دستم بهشون بزنه، فوتشم بکنه، نمکم بریزه، اونجا دردشون میاد. بنابراین نشون دهنده اگر نظر شما درست باشه این است که فرزند شما حساسه. بسیار خوب، این حساسیت رو یک و بیش از همه از شما و پدرش و محیط اطرافش در خانه گرفته که به این نتیجه رسیده که من مورد اون توجه یا محبت نیستم یا اون انتظار و توقع من برآورده نمیشه. دو، ممکنه پدر و مادر کارشون رو درست کرده باشن، محیط آموزشی محیطی است که این چنین نیست یا انتظاری که فرزند من و شما داره باش همخوانی و سازگاری نداره. بنابراین چون موضوع اونقدر مهمی نیست، شما کوششتون این هست که ماجرای رفتن مدرسه رو با همه جنبه های مثبت و منفیش برای او یک کار لازم و درست بدونید، شما اهمیت ندید. اما میتونید ازش بپرسید که مثلا مدرسه چه بود یا معلم چه گفت یا چه کرد، بعد تو اون زمینه بتونید کمکش کنید.
بله مرسی. سوال بعدی من از شما اینه که این دختر من وقتی کوچیک بود پسونک استفاده میکرد، بعد پسونکش رو یک بار انداخت تو توالت، بهش گفتم که مامان جان دیگه نداری، قبول کرد. بعد از 10 روز مجددا دوباره وقتی بهونه گرفت، حماقت من باعث شد که این دوباره شروع کنه.
در چه سنی پسونک میخورد؟
در چه سنی خورد؟
یعنی این مال داستان مال چه سنیشه؟
این داستان مال 2006 به دنیا اومد، 7-8 2008 بود، نه ببخشید 2009.
بچه ها قرار نیست که بعد از 14 ماهگی پستونک داشته باشن، فقط شبها اگر وقت خوابشونه میخوان اونو داشته باشن، میشه تا 2.5 سالگی هم تا 3 ماهگی هم داشته باشن. بنابراین اگر 3 سالش بوده و پستونکش رفته، شما قرار نبوده بهش برگردونید. خب
متاسفانه من این کارو کردم. اون فقط هم تا زمانی که مهد کودک میرفت فقط موقع خواب بهش میدادن، خونه هم همینطور موقع، اما تابستون که شد من خونه دیگه دوباره شروع کردش. برات پسونک رو گرفتی منو نزدش، اما همش یا دست آستین لباسش تو دهنشه یا چوب پیدا میکنه از رو زمین، هرچی پیدا میکنه میذاره دهنش، نمیدونم به خاطر
شما چه مدتی به این فرد دخترتون شیر دادید؟
من 9 ماه بعد تا 12 ماهگی فقط از 9 تا 12 فقط شب رو میخورد.
خب اونش که اشکالی نداشته. دختر شما یه احتمال تثبیت دهانی اورال فیکسیشن داره، ولی میتونه موضوع اصلی نباشه. دختر شما دختر مضطرب و نگرانی، یعنی دختر همین یه دختر رو دارید، درسته؟
بله.
بنابراین دختر شما تنهاست. با رابطش با پدرش چطور؟
من پدرش جدا شدم، اما رابطش با پدرش خوبه.
شما چه مدتی جدا شد؟
1 سال و 15 ماه تقریبا.
بنابراین یه دختری که در سن 2.5 سالگی از پدرش یا پدر مادر از هم جدا میشن، معلومه مضطرب و نگران و وحشت زده است. علت شما این است که
حالتی که برای این تعریف میکنم به تازگی شروع کرده.
فرقی نمیکنه خانم، شما فرقی نمیکنه. شما دختری دارید، شما میگید داره یا چوب میخوره یا آستینشو میخوره یا دستشو میخوره، این نشانه حتما استرابه. فقط باید یه زمینه برای تثبیت دهانی کودکی داشته باشه که با اون رو میاره. بعدم این
حساسش به من میگه ماما من پستونک میخوام. میگم دخترم دیگه میتونی دیگه دیگه بیگی نیستی، نباید خب اگه پستونک بدی اینا دیگه نمیذارم دهنم.
حالا داستان پستونک مسئله شما نیست، موضوع فرزند شما موضوع استراب و نگرانیش و بچه ایست که بچه ها وقتی که پدر مادر از هم جدا میشن وحشتشون این است که دیگری رو از دست میدن. بنابراین موضوع مدرسه رو هم چون فکر میکنه باید بره، دنبال یه بهانه‌ای میگرده سر چیزهای مختلف که این عدم تمایلش رو به این که از شما دور بشه داشته باشه، برای اینکه یه وحشتی داره که شما رو هم ممکنه نداشته باشه. بزرگتر
آخه من صبا میذارم باش، هیچ مشکلی ندارم. من میاد حتی میکنم ماما صبر کن یه بغل بده، بعد حتی میگه ماما دوست دارم، ما منم میگم دوست دارم، ما به قول خود اونا میگن جشن بوسه گرفتیم شما.
نه اونا خودش نشون دهنده ناراحتیش عزیز. آخه شما برای خودتون یه تفسیر و تعبیری از موضوع ها دارید که فکر میکنی، گفتم شما یه تعبیر بزرگ سالانه ای از رفتار کودکان دارید که از اولش پیدا بود، الان بچه باید بگه یه هاگی میکنه یه بوسی میکنه میره. جشن بوسه داشتن نشون دهنده اینه که میخواد خاطرش آسوده بشه، شما او رو دختر خوبی میدونید و برمیگردید. بنابراین دختر شما وحشت از دست دادن شما رو داره عزیز، این موضوع اصلی شماست، نگرانی و استرابش هم از اونجاست.
چه باید بکنم برای این موضوع؟
شما بچه مضطرب و نگرانی دارید، بنابراین باید شرایطی رو فراهم کنید که او بتونه احساس بکنه که همیشه بهش توجه میشه، محبت میشه و احساس امنیت بکنه، یعنی مطمئنش کنید به زبانتون و در عملتون که شما همیشه هستید، پدرش همیشه هست، همیشه او رو همه گونه دوست دارید، مواظب و مراقبش هستید و تا اونجایی هم که ممکنه هر فرصتی که پیدا میکنید او رو با بچه‌های همسن و سالش بذارید که هم یه دنیا و زندگی دیگری پیدا کنه که همش مرکز توجه و محور زندگی شما نباشید و هم از طریق بودن با اونها متوجه بشه که اونها هم با او هستند و با پدر مادرشون نیستن. به تدریج بتونه
از هر روز صبح از ساعت 7 صبح مهد کودک تا ساعت 5 بعد از ظهر که یه وقت واقعا خودم دلم براش میسوزه که این بچه هر روز باید داره میره سر کار.
بسیار خوب. اگر چه بسیار خوب. اگر چنین است که خوشبختانه اون تیکش خوبه، ولی احتمالاً شما شب باید توجه و محبتتون به او باشه.
شب هم انقدر با هم بازی میکنیم که همین که ما از این بازی کنیم از اون بازی کنیم، یعنی واقعا دیگه یه وقت رو من میگم دخترم ببین خیلی من دیگه خستم، اومدم دیگه از او درست کردم و هم بازی از این مزفرش بستم و اینا، یه کتاب بخونه باشه کتاب بخونه.
چقدر راحت میره سراغ پدرش؟
پدرش میاد مهد کودک برش میداره، من که نمیدونم
ببخشید صداتون یه ذره آهسته است عزیز من. نه به من بگید دلش میخواد بره سراغ پدرش یا نه. متاسفانه تلفنتون قطع شد، از این بابت متاسفم. اجازه بدید که ما پیام هامون رو بشنویم و در نتیجه بعدم با شنونده عزیز بعدی گفتگویش بشیم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
وای باز دندونم درد گرفته.
راستی چرا انقدر با این دندونت مشکل داری؟ مگه تازه درستش نکردی؟
نمیدونم کرانش کنده میشه، دندون جلوم هم حس خیلی ناجوری داره.
خب چرا ایمپلنت نمیکنی راحت شی؟
من که از خدا میخوام ولی پولشو ندارم، ایمپلنت خیلی گرونه.
زنگ بزن به دکتر دن روزن، فقط با $395 دندونتو درست کن و راحت شو.
دکتر دن روزن با 20 سال تجربه در انسینو، 1-877-7-395-395 1-877-7-395-395.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم. مهر گیاه، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاهمان با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتا فاینانشال دوباره رکورد پایین ترین بهره های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام های خود را کاهش دهید. وام های 30 ساله تا $417,000 از 4% APR 4.109 و وام های 15 ساله از 3.34% APR 3.9. ضمن در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه های وام شما پرداخت می شود. 877-215-1617 برای خرید منصب یا املاک 1-4 واحدی آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر میرساند و مثل همیشه صداقت و سرعت را ضمانت میکند. 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 ایرانیان 877-215-1617 license under DRE NMLS number 315730 rates are subject to change terms not applicable to all loans and equal opportunity lender.
ایلات مارکت ستاره طلای شهر. چند خبر مهم از ایلات مارکت ستاره طلای شهر. ایلات مارکت برای رفاه مشتریان خود حراج بی سابقه خود را با مرغوب ترین مواد غذایی برای مدتی محدود در زیر یک سقف جمع‌آوری نموده تا شما با خرید از ایلات مارکت سفره رنگین خود را با میوه‌جات، سبزیجات و محصولات غذایی زیبا، خوش‌طعم و خوشبو سازید. ضمناً دیگر احتیاج به صبر و تحمل نیست، زیرا ایلات مارکت شعبه جدید خود را برای مشتریان در ولی نیز با نام کمبریج مارکت افتتاح نموده. با پس از خرید ایلات مارکت یک سری هم به ایلات پیستری بزنید برای صرف چای، قهوه و شیرینی های خوشمزه ایلات پیستری. ملاحظه می فرمایید ایلات مارکت سوپرمارکتی است که فقط و فقط به فکر رفاه مشتریان خود می باشد. 310-659-70-70 818-506-6661 و ایلات پیستری 310-385-59-93.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر با تشکر از برنامه خوب شما، من خواستم راجع به زبان مادری از شما سوال کنم. من از سوئد تماس میگیرم. دخترم کلاس هفتم سوئدیه دبیرستان، بعد کلاس چهارم زبان فارسی میره، ولی خیلی سختشه بره این زبانو بخونه و تقریبا میشه بگی هر بار که میخوام ببرمش کلاس و هر بار که میخوام تکالیفشو انجام بده وحشتناک اعتراض داره و من الان نمیدونم که واقعا لازمه من ببرمش این کلاس زبان مادری رو.
نه آخه
توجه به این که
نه آخه ببینید عزیز، صبر شما از اولا چه مدتی است که در سوئد تشریف دارید؟
من 23 سال.
اون وقت چند تا فرزند دارید؟
همین دونه بچه رو دارم.
چند سالشه؟
دخترم 13 سالشه.
خب ببینید عزیز، اولا چقدر فارسی میتونه حرف بزنه؟
کامل میتونه حرف بزنه.
بسیار خوب. ببینید ما قراره در 2 سال اول با بچه هامون فارسی صحبت کنیم تو خونه و صلاحشون اینه و بعد از اون اونا رو آشنا کنیم با زبان محلی که حالا اونجا هم شما سوئدی رو دارید هم کمی انگلیسی ولی آشناش کنیم و از حدود 2 سالگی بعد از اینکه یه مقدار اون زبان رو دیدیم میدونه در حدی 150 تا لغت رو هم میشناسه، یه مقدار جملات دو کلمه ای رو هم میتونه مطرح کنه، توی محیط هایی بذاریم که به هر حال با زبان بعدی آشنا بشه و بعدم کوشش کنیم که بین 2 تا 3 سالگی حداقل روزی 3-4 ساعتی تا 5 ساعتی تو محیطی باشه که زبان اصلی مثلا اونجا سوئدیه و بعدم بین 3 تا 4 سالگی حداقل روزی 8 ساعتی که اون زبان رو باشه. بین 5 سالگی تا 7 سالگی هم میشه خواندن و نوشتن رو یا بعض وقت یه ذره زودتر در مثلا هر دو زبان بهش آموخت و در حدی هم بدونه. بعد از اونم اگر بتونیم هنوز بچه ها یه شاید اگر بین 5 تا 7 سالگی شاید یه 1 سال دیگه هم به دلایل ذهنی که دارن در شرایط عادی که باشن یه علایقی و یا علاقه نشون بدن، اما بعد از اون معمولا بچه ها شروع میکنن به مقاومت و در این گونه موارد اگر بتونیم یک شبکه از دوستانی براشون فراهم کنیم که هم فارسی حرف بزنن و هم خواندن و نوشتن رو به یه طریقی ادامه بدن چقدر خوبه. اگر بتونیم واقعا تشویقشون کنیم و این فرصت ها رو در اختیارشون بذاریم و اونا هم باش راحت باشن بسیار خوبه، ولی همینقدر که کار به یه مقدار اشکال و اختلاف میرسه من و شما باید این موضوع رو قطعش کنیم. علتش هم است که خطری که در این گونه موارد هست این است که یه خشمی و قهری و بعدن تنفری نه تنها نسبت به زبان بلکه به هر همزبانی پیدا میکنه و احتمال مقاومت و مخالفت ها هست. بنابراین روزی که من و شما فرزندانمون رو از ایران دور میکنیم باید قبول بکنیم که یه مقدار هزینه هایی رو اینجا اونجا باید بپردازیم. همینقدر که بچه ها یک تو محیط ایرانی باشه، همینقدر که زبان فارسی رو بتونن حرف بزنن، همینقدر که کمی خواندن و نوشتن رو قرار تو کلاس اول دوم سوم بدانن، همینقدر که مخصوصا اونا رو با موسیقی ایرانی آشنا کنیم، به دلیل اینکه هم موسیقی مهمه، هم به خاطر زبانی که از اون طریق بیش از و بهتر از هر چیز دیگه یاد میگیرن، این حد اکثر کاریه که میتونید بکنید. ولی اینکه شما بیاد یه بچه‌ای رو تحت شرایط و فشاری قرار بدید و اشکال اختلاف ایجاد کنید، اونم یه بچه تکه 14 ساله‌ای رو که حالا در یه جایی مثل سوئد ببرید به کلاس فارسی و بکشونید تا اختلاط داشته باشید، حتما میتونه براتون مسائل مشکلاتی به وجود بیاره، شما رو از او دور میکنه، او رو نسبت به شما غریبه میکنه. و بعدم ماجرای زبان مادری مال سرزمین مادریه. وقتی من و شما خودمون در یه فرهنگ و جامعه‌ای به هر دلیلی نموندیم، حالا که نمیتونیم از بچه‌مون انتظار داشته باشیم شما در اونجا بمونید، این است که فشار بهش نیارید عزیز.
تقریبا خودم به این نتیجه الان رسیده بودم و امروز با دخترم صحبت کردم، چون به اصطلاح فردا زبان این فارسی رو داره. بعد وقتی باهاش صحبت کردم، چون خیلی باهوشه و معلم فارسیش، خیلی راحت میگه تو این نیم ساعت کامل یاد میگیره و وقتی بهش دیکته میگم قشنگ مینویسه. امروز که بهش گفتم انتخاب با خوده، گفت چون میتونم به اصطلاح نمره خوبی بگیرم از فارسی، دلم میخواد برم، اما خب یکم سخته. خدا
رحمت من الان دودل موندم. نه، کمکش کنید که بکنه. ببینید مادام که در این حد مقاومت مخالفت بکنه، یه مقدار زمینای تشویقی خوب، یعنی با ارزش، یعنی به نظر من اصلا به قطعش راضی نیستم از جانب شما. دلم هم نمیخواد اون احساس گناه و بدی بکنه، ببینه که چون اون نمیخواد شما کنار میذارید، ولی زور بهش نیارید، فشار بهش نیارید، تحمیل بهش نکنید، چون خطرناک.
من الان باید چجوری باش صحبت کنی؟ یعنی فردا
نه، چجوری صحبت کنی نداریم. حرف این است که مادر، پسر، دختر عزیزم، من دلم میخواد این کارو بکنی، براتم خوبه، به هر حال من میسو آیندم چیه، تو هم آهسته آهسته این کار بکن. به معلمم بگید به جای اینکه کاری رو که قبلا از اون میخواست مثلا توی یک هفته بکنه، حالا یک ماه ازش بخواد. این کلاس ها رو کمتر و کمتر کنید، ولی یه مقداری شور و شوقش رو درش به وجود بیارید که انجام بده. بعدم اگر به ایران میرید، اون خودش خیلی کمک بزرگیه، اگر این مقدار ترانه های ایرانی، آهنگ های ایرانی بشنوه، اگر مثلا فیلمی چیزی باشه اونا رو ببینه، همه اینا کمک میکنه، اونا رو و یا محیط ایرانی باشه. ولی اینکه من بچه‌مو در یه جایی ببرم که زبان فارسی دور برش نیست یا خیلی کمه، حالا ازش انتظار خواندن نوشتن داشته باشم، غالب اوقات خطر این رو داره که یا او رو تبدیل کنم به یه برده و بنده که بعدن کار دستم بده، مثلا چون این تحمیل رو در زمینای دیگه هم میکنم، یا اینکه تبدیلش کنم به یه یاغی که بعدن واقعا با همه چیز، نه زبان فارسی و مردم ایران و فرهنگ ایران، با همه چیزای دیگه مخالفت کنه. یه مقداری کجدار و مریضه. مادام که او حاضره بکنه، شما هم تشویقش کنین. مادام که نخواست یا گفت این هفته نمیخوام برم، مثلا برنامه دارم یا امتحان دارم یا دوستام اونجا هستن، بگو عیبی نداره، معلمشم، بگید این دفعه نمیاد، دفعه دیگه. فشار بهش نیارید، یه جوری همچنان با رغبت و رضایت خودش این کار بکنید. وقتی هم که کار سخت شد، به نظر من بهتره دیگه تحمیل رو بهش نکنید.
از نظرت های دکتر، این هفته دو بار بسکت میره، بعد از سواری میره، کلاس کیبورد هم میره، بعد معمولا پیش میاد که شنبه شنبه هم مسابقه بسکت داره. یکم به اینم اعتراض داره که این اکتیویتتش زیاده، واقعا زیاده به نظر شما؟
نه ببینید، شما که بچه تک دارید، یه مقداری بچه ها رو اینقدر درگیر این فعالیت ها نکنید، یه مقدار بذارید با دوستانشون هم باشن. بعدم ببینید، من نمیدونم، اگر بقیه هم این کار رو میکنن شما هم بکنید، ولی بسیاری از ما پدر و مادرها خیلی میخوایم همه چیزی رو که خودمون نداشتیم و آرزو داشتیم میداشتیم رو حالا در بچه ها ببینیم. یه مقداری او رو بر حقیقت جانشین خودتون نکنید. من نمیدونم
اگر... این بخشش درسته، ولی خب ما مشکلمون اینه که شما میدونین جامعه که یکم محدوده پیدا کرد، علیرغم اینکه ما خیلی مایلیم که اون دوستاشو بیاره و خیلی هم دوستاش به راحتی میام پیش ما، ولی این خودش کمتر دعوت میشه که به خونه دوستاش بره. اما میخوایم لخت زیادی
نه 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 خب نه 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 آخه ببینید عزیز، نه نه، اینو به من میفرمایید، منم قبول میکنم از شما، ولی کوشش بکنید که دوستانش هم او رو دعوت کنن، چون اونه که آخر کار فرزندتون رو میسازه یا ویران میکنه.
خب این سویدی
کمی سخت دعوت میکنه. خب بنابراین شما کوشش کنید بچه رو بیشتر سویدی کنید تا اینقدر تأکید رو زبان مادری داشته باشید. من میفهممتون، ولی من میگم فرض بفرمایید اگر شما نمیدونم 1000 کرون خرج اون بچه ها بکنید، شاید بیشتر دعوتش کن. یعنی من چرس کردم. شما با عقاید من تو این زمینه آشنایید. من عرضم این است که ای پدر مادرها به من بگن بزرگترین توصیه تربیت تو 5 ثانیه بکنه برو، حرفم این است که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. بخرید. بنابراین هزینه کنید. ولی شما یه مقداری نشون میده که خیلی توجه و تاکیدتون به یه مقدار باورهای خودتونه. من اشکالی هم در اون نمیبینم. خیلی‌هاش هم حتما درسته. ولی ما وقتی در سوئد زندگی میکنیم عزیز، بچه‌هامون باید بیشتر از همه سوئدی باشن تا ایرانی. نمیتونید. و این کار درست نیست. منصفانه نیست. واقع بینانه نیست. ای کاش غیر از این بود. ای کاش ایرانی بودن. ولی یه مقداری بگذارید او، حالا که شما اونجایید، حالا که خودتون 20 سال یا 20 چند سال اونجایید، حالا که فرزند شما بیشتر سوئدیه تا ایرانی، آزادی عمل بهش بدید، ولی کوشش کنید ارتباطش با دوستانش باشه. و بعدم شما اگر حتی اونا دعوتش نمی کنن، شما بیشتر و بیشتر دعوت کنید. داستان ایرانی رو که مساوی باید باشه رو رها کنید. 10 دفعه اونا بیان، یه دفعه هم دختر شما امیدوارم بره. ولی خودتون اذیت کنید. برای خوشحالم با تو صحبت.
سپاسگزارم آقای دکتر. تمام برنامه‌های خوبتون و آگاهی که به جامعه ایرانی میدید.
لطف و محبت هستید.
خیلی ممنون. متشکرم. خداحافظ.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از وقتی که در اختیار من میذارید.
من
مسئله خانوادگی دارم، خواستم با شما در میون بذارم.
تمنا میکنم.
اصلا که 24 سال
بعد لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
از کنم 24 سال پیش ازدواج کردم. سه فرزند دارم. از کنم که از حدود 1 سال و نیم
نه بچه‌ها چند سالن ببخشید؟
بچه کوچیکم 18 سال، به ترتیب 21 سال، 22 سال.
و همسرتون و خودتون چند سالتونه؟
من خودم 57 سالمه، خانومم هم 44 سالشه.
کجا زندگی میکنید؟ از کجا تلفن؟
امریکا.
در امریکا تشته. چه مدتی در امریکا هستی؟
10 ساله.
برمی فرمودید.
بله، از کنم خدمتون از حدود 1 سال و نیم پیش به این ور یه حالت عجیبی تو خانومم به وجود اومد که برای ما ناشناخته بود. بعدم فهمیدم که ایشون تو حالت دیپریشن هستن. یه مقدار از من بهانه میگیره، مشکوک بود بهم. از کنم که سه روز خونه رو برکرد، من رو بچه رو برکرد رفتش.
کجا رفتن؟
ولی یه همین یه شهری بالاتر شهر خودمون رفتن توی هتلی که بعدم ما روی کردیت کارتشون رو متوجه شدیم که
چرا رفتن؟ یعنی چه شد که رفتن؟
ایشون به بهانه‌های زیادی میگیره. اولا که خسته بود، از یه سری چیزا خسته بودش. بعد دختر من ازدواج کرد، ظرف این دوتا خیلی با هم قاطی بودن، خیلی با هم اخت بودن بقولن. و مادر پدرش مرد موقعی که ایشون اینجا بودش. بعد شروع کرد بهانه گرفتن از من که بعد بیشتر من محبت کنی، بیشتر باید بهم برسی و از این صحبت ها. منم خیلی نزدیک شدم بهش، یه حالتی چششونه، یه موقع دیدم یه حالتی عجیبی داره اینا، خیلی بهش نزدیک شدم. بعد بیشتر، یعنی ما نزدیک بودیم به هم دیگه، رابطه خیلی خوبی همیشه با هم داشتیم، ولی من بیشتر بهش نزدیک شدم، بیشتر بهش محبت کردم.
شما و همسرتون با ازدواج دختر 21 دو سالتون موافق بودید؟
من دخترم حدود 19 سالش بود ازدواج کرد، بعد ایشون خودش پیشنهاد داد میخواد ازدواج کنه، بعد ما مخالفتی نداشتیم. دختر منم یعنی از همه نظر کامل بودش، یعنی دختر این طرز فکرش خیلی خوب بود. و
اون آقا پسر چند سالشه؟
ایشون هم موقع که ازدواج کردن 22 سالش. یعنی اینا،
یعنی شما در امریکا دختر 19 ساله و پسر 22 ساله ازدواج کردن؟
بله.
وقت چی کار میکنه دخترتون همکنون؟
ولی دخترم الان فولتایم درس میخونه، فولتایم هم کار میکنه. دامادم هم همینطور، دامادم امریکاییه. بله، ایشون هم به همین ترتیب زندگی خوبی هم دارن، مشکلی هم ندارن، راحت هم چیزشون هندل میکنن، مسئله ندارن.
خب اون وقت چرا شما که میگید همسرتون احتمالاً به خاطر رفتن دخترش ناراحت بود، یعنی چی؟
ولی من آخه این دوتا خیلی هم قاطی بودن. همیشه دختر من همیشه تو خونه یه محیط شادی به وجود میآورد. بعد همیشه این دوتا میشستم من میخواد صحبت میکردم راجع به همه مسائلشون. من فکر میکنم، البته نمیدونم، چند تا مسئله رو خودم بررسی میکنم که باعث ناراحتیشون شده باشه، یکیش هم همین بود احتمال میدم.
آخه شما تو یه مقدار انکار کاملی راجع به موضوع عزیز. شما رشته تحصیلی و شغل و کارتون چیه؟
اصلا که من تو ایران لیسانس ریاضی گرفتم، بعد اونجا یه مقدار مشکل کاری داشتم، اومدم اینجا الان اینجا ماشین نمایشگاه ماشین دارم.
همسرتون که کار نمی کردن در ایران یا اینجا؟
در ایران کار نمی کردن، ولی اینجا که اومدن تقریبا 6-7 ماه بعدش مشغول کار شدن. بعد
میخواستن بلن... کار بکنن؟
بله بله.
درگیر چه کاری شدن؟
هم میگه که فروشگاه کار میکردن، بعدم منیجر شدن، خیلی خوب بود، یعنی خیلی براش خیلی خوب بود اینا، تا زمانی که قبل از که مریض بشه.
حالا اگر ایشون چه مدت است که شما فکر کنید ایشون مریض شدن؟
والا حدودا از بیشتر از یک سال و نیم پیش حالتش تغییر کرد.
یعنی چه حالتی تغییر کرد؟ میشه من بفرمایید 3-4 تاشو؟
ببینید مثلا این به من میگفتش که من چون کارم داره توی اینجا که کار میکنه خوب میشه اینا، فکر میکنم دارن منو تعقیب میکنن که بدونم من چیکار میکنم. و مسئله دوباره این بودش که به من خیلی مشکوک شده بود، در صورتی که اون خودش بهتر از هر کسی میدونست که من تو زندگیم خیلی معتقد هستم و کار اشتباهی نمیکنم.
دیگه چی؟ دیگه از ایشون بگید.
عرض کنم که
آخه ایشون که علامت بیماری رو نشون میدن، ایشون که بیمارشن، میتونه افسردگی نباشه، ایشون حالت شکاک و سوءظنی پیدا کردن. چقدر آدم مضطرب و نگرانی همیشه بودن؟
نبودن تقریبا.
مضطرب و نگران نبودن. چقدر
نه.
آدم تو خانواده پدری و مادری ایشون چه مشکلات و مسائل روانی بود اگر میدونید؟
والا مشکلات روانی من بعدم بررسی کردم، مشکلات روانی نبودش اینا. پدر مادرشم ولی خوب بودن با هم دیگه، ولی پدرش یه مقدار عصبی بودش، ولی آدم خیلی خوبی بود، ولی بعضی موقع عصبی بود، صداشم خیلی بلند بود، نمیدونم ایشون میگه من بعضی موقع از اون حرکتش خوشم نمیومد. خیلی دوست داشتم پدر مادرش این دختر رو.
تو خانواده پدری و مادری ایشون شما آدم وسواسی، آدم افسرده، آدمی که خودکشی کرده باشه نمیشناسی؟
نه.
آدمی که همینجوری شکاک و سوءظنی بوده پدر مادرشون نسبت به هم نبودن؟
ولی تا جایی که من میدونم نه.
خب ایشون ماجرای دیپریشن رو کی تشخیص داد ایشون افسردگی دارن؟
ببینید ایشون موقعی که 3 روز گذشت رفت، بعد موقعی که برگشت، بعد یه حالتش شدیدتر شد، وایساد به من گفتش که بعد من طلاق بدید. خب من تو رو دوست ندارم، بعد طلاق بدید. من خیلی مخالفت کردم، گفتم نه من این کارو نمی‌کنم. من اگه دستم بشکنه که برم چی؟ گفتم اگه تو میخوای خودت این کارو بکن. گفت نه منم نمی‌کنم، ولی تو بعد من طلاق بدید. بعد به هر حال این مسئله ادامه داشت، یعنی که یه روز گفت اگه من طلاق ندی من یه کاری می‌کنم که تو خوشت نمیاد. گفتم خیلی خوب، الان اصرار داری من طلاق بدید. فایل کردم برای طلاق. بعد موقعی که فایل کردم ایشون کاغذ گرفت امضا کرد، حالتش خیلی تغییر کرد. بعد به من نزدیک شد، یه روز من خیلی گریه کرد، من گفت نزد من زندگی برم بیرون، بذار من تو این زندگی بمونم اینا. گفتم که تو خودت گفتی من نمیخوام تو بری بیرون. میخوام باش. به هر حال ما برگشتیم به هم دیگه.
ایشون از شما جدا هم شد؟ یعنی جدا زندگی کنن؟
نه نه.
آخه برگشتیم به هم دیگه نیش.
نه یعنی برگشتیم به حالت عادی. یعنی اون
این مال چی بود؟ این ماجرایی که من طلاق بده من چند وقت
یه سال نیم پیش شروع شد.
ببینید من الان پیام ها رسید ازتون، یه خواهش دارم، من میخوام بگم لطفا اینو دقت کنید، برام بسیار مهمه. من سوالم از شما اینه که میخوام فکر کنید تا پیام ها میره. اگر ایشون روی خط میامدن 3 تا گله و شکایتی که از شما میکردن چه بود؟ این 3 تا شکایت ایشونه میخوام، درست و غلط چم کاری ندارم، ایشون از شما چه گله و شکایتی میکردن؟ ای رو خط ما بعد از پیام ها من در خدمتم شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، با و آقای آرتین بندری مشاور سرمایه گذاری اجرا می شود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
آیا شما یا کسی را می شناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میل اینستیتوت تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید: سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته ها می توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246، 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه قیمتی ناچیز با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246، 818-757-PAIN.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
The following is a paid commercial message.
کریم!
یا کریم!
کریم!
یا کریم!
مجازات شما یکی 20 ضربه شلاق برای بی احترامی به این رژیمه. کریم!
یا کریم!
کریم!
بگو ببینم کریم کیه؟
اوه! کریم یک مرد ایرانی مبارزه که داره ایران رو نجات میده. فقط میگه بگیم کریم یا کریم تا که پرش بگیره به این رژیم. اون موقع کار تمومه و این رژیم نابود میشه.
اوه! کریم! یا کریم!
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 بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه میده. برای اولین بار در لس‌آنجلس در مقر سلاطین موسیقی جهان شراین آداتوریوم، شنبه 2 اکتبر، گروه آریان، گروه جنجالی آریان.
میخوام رو ابرا بالا ستاره هاشم، خود تبار عاشق هم پری قصه هاشم. تو دواله پرواز ما داشتی پر میگیری تا موج آسمی.
فروش بلیط در فروشگاه‌های ایرانی و تیکت ماستر. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. این کنسرت محدودیت سنی ندارد. گروه آریان در شراین آداتوریوم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله ببخشید.
خب حالا پرسش من از حضورتون است که اگر همسرتون روی خط میامدن صمیمانه سوال کاری نرم درست و غلط و خوب و بدش، ایشون راجب شما و اینکه چرا میخواستن جدا بشن چه میگفت؟
بله عرض کنم که اول به من نمیگی دوستم داری، یعنی این مسئله رو همیشه مطرح میکنه، میگه تو من هیچ وقت نمیگی دوستم داری اینا، که البته من دوستش داشتم واقعا، الانم دارم، منتها این عادت رو نداشتم که به زبون بیارم، ولی بعد از اینکه احساس کردم مریض شد اینا میگفتم بهش، یعنی مرتب بیادم بهش میگفتم و زیادم سعی میکردم برش گل بخرم، یک کاره کادو بخرم، یک کاره بکنم که به حساب از اون حالت بیاد بیرون. دومی مسئله میگفت به افراد فامیلت و دوستات زیاد رسیدگی میکنی و این طبیعت من هستش، به خود خانواده اینم، به دوستا اینم، افراد وابسته بهشونم همیشه کمک میکردم هر طور که میتونستم، هر کاری که داشتم براشون انجام میدادم. بعدم مسئله سوم، یعنی ایراد سوم که از من میگیره، اونم بیشتر بعد از اینکه مریض شد، راجع به گذشته من زمان مجردی من خیلی سوال میکنه، خیلی من زیر فشار میذاره، یعنی برای چیزایی رو هم دیگه ربط میده که ربطی به الان نداره. یعنی من زمان مجردی خوبی زندگی مجردی داشتم و مربوط به خودم بوده، مادرشون هم مربوط به خودش بوده، از اون زمان خیلی منو ایراد میگیره، خیلی من تحت فشار میذاره که
نه این تا این اولیش دو آخرش که میگید بری بری، ولی به خاطر اون که یکی استیم بیاد میگه من میخوام طلاق بگیرم با سه تا بچه. نه ببینید شما، من عرض کردم شما اولا یه نظام ذهنی ریاضی به اصطلاح ابستراکشن تجریدی دارید، من که نمیرسم پیداست، یعنی کاملا شما توی دینایل کاملید، یعنی شما توی انکارید. و بعدم اون جمله‌ای که من عادت نداشتم بگم، شما ببخشید جسارت منه ها، ببخشید، شما میگید ایشون مریض شد بعد میگفت که تو نمیگی دوستت دارم، من عادت نداشتم. آخه قربونتون برم، این خودش بیماریه که آدم محبتش رو نتونه ابراز کنه یا ابراز نکنه. شما راجع به بیماری ایشون صحبت کنید، آخه من و شما چطور میتونیم و بعدم به دیگران میرسیم؟ برای چی به دیگران میرسید؟ این به دیگران رسیدن شما معناش این بوده که شما توضیح میدادید که من به همه میرسم، از جمله خانواده و هر جمله که شما به من و بچه‌ها نمیرسید، وقت و نیرو و انرژیتون صرف رو میکنید. برای شما چقدر وقت و انرژی و نیرو دارید که به دیگران برسید؟ شما اینقدر اضافه دارید که ایشون داره فریاد تنهایی و جدایی شما رو میزنه، فریاد و تنهایی و جدایی که تو نیستی و تو حس و احساسی در ارتباط با من نداری. ولی ایش بعدم حالا اومده گیر داده به 25 سال قبل شما که شما در 25 سال قبل چه کردید. حال ایشون خوب نیست، ولی اینا بیماری جدی روانی است، یعنی ایشون وارد مرحله شده که یا گرفتاری از ابتدا هم داشته، یعنی این شک و سوء زن معمولا اینجوری پیدا نمیشه مگر اینکه یه بیماری هایی تو خانواده باشه که تو سنین بعد از 30 چند سالگی به تدریج شروع کنه ظاهر شده و یه مقدار اختلالات شخصیتی مثل فرض کنید پارانوید پرسونالیتی دیسوردر یا هالوسینیشن یا هالوسینیشن دیلوژنال دیسوردر و ایلوژنال دیسوردر پیدا می‌کنن، تو اون چارچوب قرار می‌گیرن. حالا وقتی که ایشون حالشون بد شد و رفتن پلو دکتر، دکتر چه تشخیصی داد، چه دوا و چه کار کردن با ایشون؟
البته حالش یه جوری شدش که ما آمبولانس دیگه صدا کردیم، یعنی نتونستیم با پا ببریمش اینا، بردیمش.
یعنی نه سب کنید چی شد که شما مجبور شدید با آمبولانس تلفن کنید؟
ببینید ایشون دو سه روز یه حالتی مثلا خیره یه جا با میساد نگاه میکرد، مثلا دیوار یه نیم صد یه صد با میساد نگاه میکرد، یا مثلا پس شعله چراغ روشن میکرد با میساد نگاه میکرد، یا میرفت بیرون باخته رو با میساد نگاه میکرد، شیلنگ آب میگرفت همینجوری آب میکرد، یعنی یه حالتی که خیره میشن به یه جایی حرکتی میکنه اینا. بعدم تو همین حالت ها دیگه مثلا فرض کن 2 ساعت وای میسید رو به دیوار، هر کار میکردیم نمیشست اینا. بعد دیگه به هر حال دیدیم که مثل حالتی که تمام ماهیچه‌اش گرفته باشه، بعد زنگ زدیم به دکترش، به دکتری که آشنامون بود، اومد خونه گفتش که این احتمالاً یه حالت روحی داره و ممکنه یه حالت جسمی هم داشته باشه. اول بردیمش بیمارستان، بیمارستان گفت نه همه چی خوبه، اورژانس بردیمش. بعد گفتن که بعد ببرینش مراکز درمانی، جایی که مثل بیماری افسرده در میبرن اینا. بعد بردیم اونجا یه هفته 10 روز اونجا بودش، حالش خوب شد، خیلی خوب شد، دوا دارو اینا بهش دادن.
تشخیصی که دادن چی بود؟
گفتن بایپولار.
بایپولار؟ نه. ایشون هیچ وقت هم میشد که حالتهای شور و شوق و هیجان و انرژی بیش از حد میداشت؟
ولی کلن قبل از این یه سال نیم پیش کلن یه دختر شادی بود، یه زن شاد و بگو بخند و هر جا می رفت مجلس کردیم مثل شادی می آورد اینا. نه اونجا حالتی که مثلا پرسنال بایپولار من خوندم، من سیدی های شما رو گرفتم همه رو گوش کردم، می دونم بایپولار دقیقا چی هستش، ولی ایشون بعد از اون یه مقداری داشته، یه مقداری این حالتایی که من دیدی شما گوش کردم داشته.
البته ایشون بیش از بایپولارها، این حالت ها مال بایپولار نیست، این حالت ها مال حالت های سایکاتیک فیچره، یعنی ایشون وارد مرحله روان پریشی و بیماری روانیه. البته میتونه علتش افسردگی شدید باشه، ولی شما که این افسردگی شدید رو در ایشون به اون صورت نمیدیدید، مگر اینکه من بگید برخی از اوقات واقعا میافتاد و همه جهان برش تیر و تار میشد و حرکتی نمیکرد و غمگین و گریان و ناامید و مایوس و منفی و دوری گزین و اینا هم میشد.
ببینید آقا دکتر، من یه توضیح براتون بدم، شاید شما مشکل بهتر متوجه بشین. عرض کنم که دکتر که به این دارو داد برای بایپولارش، اینا ایشون دارو رو یه مثلا EMI اینا خورد، بعد توی این فاصله منم خیلی خیلی کمکش کردم. هر روز میرفتن یه ساعت دو ساعت زودتر میرفتن، میبرنمش بیرون، ورزشش میدادن، میدویدیم با هم دیگه، بعد میبینیم برمیگشتیم خونه مدیتیشن میکردیم و من سعی میکردم خیلی محیط آرومی براش به وجود بیارم. ایشون خوب شد، یعنی کاملا خوب شد. یعنی مثلا فرضاً داروشی که داشت میخورد، مثلا دکترش گفت داروش حتما باید بخوره، نباید قطع بکنه. ایشون خوب شد، یه مقدار اضافه وزن پیدا کرد. به من گفتش که من میخوام دارومو قطع کنم. گفتم تو اصلا نمیتونی این کارو بکنی، داروشو باید با نظر دکتر کم و زیاد یا قطع بکنی. برها گویا اینا ایشون نگفته، به ما نگفته، داروش خودش قطع کرد. من متوجه شدم باز دوباره یه سری حالاته گذشته داره برمیگرده بهش. بعد با دکتری صحبت کردم، گفتم احتمالاً داروشو نمیخوره. برها گفت نه، داروشو باید بهش بدیم. بعد ما اومدیم داروش بهش بدیم، مقاومت کرد، من و بچه‌هام هر کار کردیم، داروشو نخورد. برها باز دوباره رفتش به حالت بعد که ما باز دوباره مجبور شدیم همین کارو تکرار کردیم.
یعنی چه همکارو تکرار کردی؟
یعنی مجدد به زور بردیمش دکتر رو، بعد دکتر دارو داد و از کنم که گفتیم داروها رو باید بخوری، فشار رو بردیم روش و ایشون باز دوره شد که دارو رو خوردن و حالش خوب شد. باز دوره من همون تمرین ها رو تکرار کردم، مجدد ورزش و مدیتیشن و اینا. بعد یه مدت باز دوره گوی دارو شد اینجور که از حالتش معلوم بود دارو شد قطع کرد. من بهش گفتم که تو دارو تو میخوری، تو اجازه میدی من دارو تو کنترل بکنم؟ با عصبانیت گفت مگه تو دکتر هستی؟ من دکتر من هستی تو؟ من خودم میدونم با دارام چیه. گفتم حالتت معلومه، چشات معلومه، لبت، صورتت معلومه.
نه خب حالا خب چی کردن ایش؟ آخه استدلال که دارو نمیخورن چیه؟ چرا میگن داروها رو نمیخورن؟
والا دارو رو که نمیدونم چه استدلالی داره. یکی اولش فکر میکنه میگه چاق میشن. میگه دارم زن چاق دوست ندارم. میگم بابا من چه جور تو باشی دوست دارم. دارو تو باید بخوری. یکی از دلایلش میگه چاق میشن. بعدش هم میگه خوب شدم. موقعی که خوب میشه، کاملا خوب میشه، نرمال میشه، میگه خوب شدم دیگه، داروش خودش قطع میکنه.
نه ایشون هیچ وقت نرمال نمیشه عزیز. ایشون فقط پنهان میکنه.
من میدونم اینو. من میدونم که ایشون همیشه باید داروشو بخوره. و ما مشکلمون همینه. الان من سوالم از شما این هستش که این دفعه آخری که داروشو قطع کرد، به قدری ایشون بد شد. به قدری بد شد که اصلا یعنی بی‌نهایت هر حرکتی که
من 3 دقیقه وقت دارم، به من دو دقیقه بفهمید مثلا چه کارایی کرد، فقط رفتارشو بگید و گفتارشو یه دو دقیقه. چرا
اصلا که به من گفت تو با این دختر همسایه‌مو رابطه داری، رفتو در خونه دختره بهش
خب نه شما با بیمار روانی روبرو هستید عزیز، نه شما کارتون بیش از ایناست، ماجرای بایپولار بیش از ایناست. من تعجب میکنم از تشخیص دکتر. سابقه خانوادگی رو چک کنید عزیز، احتمالاً بیماری اسکیزوفرنی اینا داریم.
آدم این فرصتی که من باید چیکار بکنم؟
هیچی شما هیچ، آخه شما یه مقدار فکر کنید، مثل اینکه من میگم رگ قلبم بفیگه من چیکار میتونم بکنم؟ دارو میخواد، ایشون باید بستری بشه، ایشون باید یه جوری کنترل بشه. حتی بسیار از این داروها رو میشه مثلا ما یه دفعه بهشون تزریق کنن، فعلا ایشون دارو نمیخوره، دارو نخوره، حالت شدید روان پریشی داره به هم میزنه. ایشون زمینه برای دیلوژنال دیسوردر و هالوسینیشن داره، اون وقت یه بیمار کامل روانی رو دارید. ما این دوربرمون هم فراوون داریم، اگه پولم داشته باشید ممکنه یه حرفایی هم بزنید. یعنی ببینید عزیز، بیمار ایشون بیمارن، ایشون بیش از داستان بایپولار، ایشون بایپولارن ویت سایکاتیک فیچرز. اگر این حالتشون نتیجه دو قطبی بودن و منک دیپرشنشونه، خب خوشبختانه با دارو میشه کنترل کرد، ولی من نگرانی بیماری روانی تو خانواده رو دارم. علت دیگه شم من نگران بچه هم اینه که شما لطف کنید تحقیق کنید درباره خانواده پدری و مادری ایشون که چه گرفتاری ها و بیماری هایی داشتن. اون براتون کمک کنه به دو چیز، یکی اینکه سرنخ اصلی است و الا اونو ندونید معمولا ممکنه تشخیصا درست دقیق نباشه، داروها درست نباشه. یعنی بپرسید، یعنی واقعا یه کسی که میتونید بشه. و بعدم یه مقدار گفتم شما در یه دنیای ذهنی خودتون هستید عزیز، بیرون بیایید، یعنی کمک حرفه‌ای میخواید. نمیدونم کجای امریکا زندگی میکنید، ولی اگه محیط ایرانی هستید یه روانشناس روانپزشک خوب ایرانی پیدا کنید که بتونید راحت حرفاتون بزنید و مثل من یه مقدار جلوی شما رو بگیرن. و الا شما یه جوری با اومدید صحبت کردید که ما اصلا مشکلی نداریم. از نظر من شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید و حالتهای خطرناک میتونن شروعش بشن. ایشون خطر خودکشی دارن، تهدید کرده خودشو میکشه،
تحصیل کرده، بعد ما برده میشه مرکز اینجا به نام اوزار که این بیماره رو بررسی میکنن. اونا گفتن که نه خطر خود
نه، اونا همچه حرفی نمیتونن بزنن. نگید به من اینجا چه کدام مرکز میتونم بگه ایشون خطر خودکشی، آدم تحصیل خودکشی میکنید که خطر خودکشی رو داره. نکنید عزیز، شما تو دینایل کاملیت قربونتون. نکنید عزیز، نکنید. همسر شما بیماره، گرفتاری هم جدی است، امیدوارم بتونید حل کنید. لطفاً پشتش رو بگیرید، خانواده رو چک کنید، ولی گرفتار میشید، مواظب بچه هم باشید. من متاسفانه به آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
متشکرم،
تمنا میکنم. سلام شنگان عجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آنها که از ولنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا BMW هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Stuff 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 valenciabmw.com.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
یک ابتکار خارق‌العاده در افزایش شنوایی. تاپ هیرینگ اید سنتر بهترین وسیله شنوایی سال را در دسترس شما قرار میدهد. ویژگی بارز این دستگاه دیجیتال جدید این است که به سادگی درون گوش قرار میگیرد و 100% غیر قابل رؤیت است. با استفاده از این تکنولوژی دیگران مجبور به صحبت با صدای بلند و تکرار حرف‌های خود نخواهند بود و شما در محیط شلوغ و پر سر و صدا به مراتب بهتر میتوانید مکالمه کنید. با تلفن 310-858-711 با آقای تورج مقصودی متخصص شنوایی تماس بگیرید. اکثر بیمه‌ها به غیر از مدیکر و مدیکر پذیرفته میشوند و با کردیت خوب امکان پرداخت در اقساط مالیانه فراهم میشود. با این دستگاه شنوایی بهتر بشنوید و آسوده زندگی کنید. فراموش نکنید که چون این دستگاه درون گوش قرار میگیرد در معرض دید قرار ندارد. 310-858-711.
توجه کنید. عمده فروشی ناسیونال نشال گولد اند دایموند سنتر به مدیریت آقای مایور ربانیان همکنون جواهرات و برلیان های سوار نشدی خود را به قیمت تجاری تقدیم می نماید. در جواهری ناسیونال نشنال گولد اند دایموند سنتر انواع جواهرات برای نامزدی و عروسی، انواع انگشتر، دستبند، گوشواره، علنگو و گردنبندهای ساخته شده از برلیان، زمرد، روبی، سافایر، فیروزه، همچنین برلیان های سوار نشده که خوشتراش با سرتیفیکیت EGL GIA دست اول به قیمت هولسیل از تولید به مصرف. عمده فروشی ناسیونال نشنال گولد اند دایموند سنتر برای فروشندگان جواهر و مغازه‌داران نیز مزایا و تسهیلات کردیتی در نظر گرفته و دعوت به عمل می‌آورد. آدرس 550 سات هیل استریت، سویت نامبر 750 در دانتان لس آنجلس. تلفن رایگان 800-884-4848 800-884-4848.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug.
His glance happened to rest upon a bell.